ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رجب طیب اردوغان میگوید شهر کوبانی در آستانه سقوط است. جایزه نوبل فیزیک مشترکاً به 3 دانشمند ژاپنی تعلق گرفت. و در اسپانیا یک پرستار مبتلا به ابولا در بیمارستان بستری شد. مواضع گروه خلافت اسلامی در غرب شهر کردنشین کوبانی روز سه‌شنبه توسط هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا بمباران شد. حملات هوایی که تا به حال برای جلوگیری از پیشروی داعش به سوی شهر کوبانی انجام گرفته، نتیجه چشمگیری نداشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه شامگاه روز دوشنبه خبر داد که افراد داعش وارد شرق کوبانی شده و پس از نبردهای خیابانی با اعضای یگان حمایت از خلق کرد که امکانات بسیار اندکی دارند، توانستند 3 منطقه در شرق کوبانی را اشغال کنند. سخنگوی کردهای کوبانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که جنگجویان کرد از تمامی غیر نظامیان خواستند کوبانی را ترک کنند و نزدیک به 2000 تن روز دوشنبه از کوبانی رفتند. شهر کوبانی 3 هفته تحت محاصره سنگین نیروهای داعش بود و نقطه استراتژیک در مرز ترکیه و سوریه به شمار می رود. از دیگر سو رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در سخنانی در برابر آوارگان سوری در شهر قازیان‌تپه در نزدیکی مرز سوریه گفت حملات هوایی برای حل مشکل داعش کافی نیست و همکنون شهر کوبانی در آستانه سقوط است. او خواستار کمک بیشتر به مخالفان میانه روی سوریه به منظور مقابله با نیروهای خلافت اسلامی شد. آقای اردوغان گفت در هفته‌های اخیر 200,000 نفر از اهالی کوبانی و مناطق اطراف آن به ترکیه گریختند. سربازان و تانک های ارتش ترکیه در نقطه مرزی نزدیک کوبانی مستقر هستند، اما نشانه ای از قصد مداخله ارتش ترکیه برای جلوگیری از سقوط این شهر دیده نمی شود. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز روز سه‌شنبه گفت برای جلوگیری از سقوط شهر کوبانی هر اقدام لازمی باید انجام گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای فابیوس گفت فاجعه‌ای در حال وقوع است و باید اقدام شود. وزیر خارجه فرانسه گفت با همتای ترک خود در این باره گفتگو کرده است و افزود فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه با همتای ترک خود درباره واکنشی که باید در مقابل این وضعیت اضطراری انجام داد گفتگو خواهد کرد. آقای فابیوس بدون توضیح بیشتر گفت فرانسه در حال تقویت همکاری خود با نیروهایی است که با داعش در حال جنگ هستند. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در جلسه سوال از او در مجلس شورای اسلامی گفت کشف و خنثی‌سازی 2 جلیقه انفجاری که برای انفجار در روز قدس در 2 استان کشور تهیه شده بود و دستگیری بیش از 130 نفر از عوامل تکفیری ها در 10 عملیات و دستگیری عناصر به گفته او دست نشانده ضد انقلاب از جمله اقدامات این وزارتخانه است. در این جلسه از وزیر اطلاعات سوال شده بود که برای جلوگیری از گروگانگیری اتباع ایران در مرزهای شرقی کشور چرا پیشبینی‌های لازم نشده است. بخش دیگری از سوال از وزیر اطلاعات این بود که چرا برای جلوگیری از بکارگیری کسانی که افراد فعال در فتنه‌های گذشته خوانده شدند در مشاغل حساس و مهم اقدام مؤثری انجام نگرفته است. جایزه نوبل فیزیک سال 2014 میلادی به خاطر اختراع LED آبی مشترکاً به 3 دانشمند ژاپنی تعلق گرفت. آکادمی نوبل سوئد روز سه‌شنبه اعلام کرد که جایزه 8 میلیون کرونی نوبل فیزیک مشترکاً به 3 فیزیکدان ژاپنی به اسامی ایسامو آکازاکی، هیروشی آمانو و شوجی ناکامورا تعلق گرفته است. LED آبی برتری‌های بسیاری بر منابع نور سنتی دارند که مصرف کمتر، عمر بیشتر، استحکام بیشتر، اندازه کوچکتر و سرعت بیشتر در خاموش و روشن شدن از جمله آنهاست. و در اسپانیا یک پرستار مبتلا به ویروس ابولا در بیمارستان بستری شد. علاوه بر او 3 نفر دیگر نیز در این بیمارستان به ظن ابتلا به بیماری ابولا در قرنطینه قرار گرفتند و 50 نفر دیگر نیز تحت نظر هستند. این پرستار از یک کشیش اسپانیایی مراقبت می‌کرد که پس از ابتلا به ابولا در غرب آفریقا به این بیمارستان منتقل شده و در آنجا درگذشته بود. این اولین مورد سرایت بیماری ابولا در خارج از قاره آفریقا است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه مستند جاده های پنهان باشید.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید داستان‌های تلخ و شیرین آنها تنها سایه ایست از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می‌طلبد. در مستند رادیویی جاده‌های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می‌شویم که از افق‌های ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. شاید بتوان احمد را یک پناهجوی خوششانس نامید، نه از این نظر که سرانجام به مقصد رسیده، بلکه از این نظر که به گفته خودش فقط با معجزه از مرگ حتمی در مسیر به سوی استرالیا نجات یافته است. اهل خوزستان است و در ایران که بود به وکالت اشتغال داشت. به خاطر مشکلات سیاسی به همراه خانواده مجبور به ترک ایران می شود. مقصد نهایی او استرالیا است. مثل بیشتر پناهجویان و مهاجران، شروع این حرکت را در اندونزی می جوید. اهل جنوب ایران است و از بیرحمی دریا با خبر است. حاضر نیست سرنوشت خود و خانوادهش را به قایق‌های چوبی و لنج‌های ماهیگیری بسپارد. به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در جاکارتا می رود. هزاران نفر، هزاران پرونده جلوتر از او و خانوادهش در صف رسیدگی قرار دارند. پیدا کردن قاچاقبرها در اندونزی سخت نیست، اما مسئولیت دو بچه و همسر در کشوری غریب که پلیس آنجا به گفته احمد خود دستی در قاچاق دارد و با ایرانی ها رفتار خوبی ندارد بس سخت است.
متاسفانه وقتی ایرانی وارد اندونزی میشه، میدونن اکثر ایرانیایی که به اندونزی میان میخوان به استرالیا برن، معمولا برخورد خیلی زشتی بعضی وقتها با ایرانی ها میشه و بعدن حالا پلیس اگه اینا رو گرفت باید مجبورن رشوه بدن و خود اصلا این قاچاق انسان واقعا خود پلیس اندونزی و ارتش اندونزی هم درش دخیل هست و حالا قاچاقچی های حرفه‌ای هم هستن، همکاری باشون میکنن و بیشتر برای پول این کارو میکنن.
قول و قرارها گذاشته می شود و احمد پول را به قاچاقبرها پرداخت می کند. هدف رسیدن به جزیره کریسمس است، جزیره متعلق به استرالیا. نقطه‌ای که احمد و خانواده‌اش قرار است حرکت کنند تا جزیره کریسمس 500 کیلومتر فاصله دریایی است. مثل همیشه باید شب حرکت کرد. احمد و خانواده به همراه 70 مسافر دیگر در قایقی که ظرفیت تنها 30 مسافر را دارند سوار می شوند. آنها سرنوشت خود را به موج‌های شبانه دریا گره می زنند.
تقریبا ساعت 8 شب حرکت کردیم. وقتی وارد اون کشتی شدیم دیگه پشیمانی زودی نداشت و نتونستیم برگردیم، چون واقعا کشتی خیلی کوچیک بود و هیچ وسیله نجاتی، هیچ نمیدونم حالا جریقه نجاتی هم در اونجا نبود و نهایتا دیگه ما سوار کشتی شدیم. شب هم بود، دو سه نفر هم قاچاقچی بودن، اصلا نه زبونشون میفهمیدیم نه میشه باشون صحبت کرد. تقریبا شب اول خوب بود، روز بعد صبح مشکلی پیدا شد در اون موتور کشتی و تعمیرش کردن، ولی شب هارون واقعا یک شب به یاد موندنی بود و شب خیلی خطرناکی بود برام و هیچ وقت ما اون شب رو فراموش نخواهیم کرد.
شب چهارم شب وحشت بود. کابوسی که پیش از این سفر ذهن و روح احمد را رها نمی کرد بالاخره به حقیقت پیوست.
در این شب دریا خیلی طوفانی بود، طوفان خیلی سهمگین و باران خیلی شدیدی بود. دست میکردیم که کشتی چپ بشه و غرق بشه. من دو تا بچه‌مو گرفتم و فقط مواظب اونها بودم نیفتن یا مثلا از دستم رها نشن. وقتی در اون حالت بودیم که دیدیم کشتی دیگه داره چپ میشه، همه شاید اشهد ان لا اله الا الله هم گفتن و تشهد هم خوندن و دیگه آماده سقوط در دریا بودن. من یکی از دوستان بغلم نشسته بودش، گفتم شما هم بچه کوچیکمو بگیر، منم بچه بزرگم میگیرم. به خانمم گفتم تلاش خودمون میکنیم که نجات پیدا کنیم، ولی اگه نشد دیگه خداحافظی میکنیم از هم دیگه و تا ببینیم چی میشه. بعضی از مردم دعا میخوندن، بعضیا گریه میکردن، بعضیا زاری میکردن.
قایق احمد و خانوادهش از آن شب طوفانی مرگ‌آور به طور معجزه آسایی عبور میکند. 70 مسافر قایق بار دیگر خود را زنده بر روی آب میبینند. اما پس از چند ساعت صدای ولوله و شیون مسافران وحشت را دوباره بر قایق حاکم می‌کند.
تقریبا 5-6 ساعت یا بیشتر از مسیرمون سپری نشده بود که شنیدم یکی الله اکبر میگفت و یکی زاری و گریه میکرد و رو سر خودش میزد. دیدیم کشتی شکسته و آب زیادی داخل کشتی هست. یک سوراخ خیلی بزرگی در کشتی ایجاد شده بود و هیچ وسیله‌ای برای بیرون بردن آب نیست و دیگه کشتی داره غرق میشه. در واقع کل اون 60-70 نفر با سطل و با نمیدونم هر وسیله‌ای که دم دستشون هست آب رو از کشتی میندازن بیرون و بعضیا با لباساشون، با گونی، با نمیدونم هر وسیله‌ای که بود، با ساکایی که با خودشون آورده بودن، سعی می‌کردن جلوی این آب رو بگیرن. این ماجرا از ساعت 2 شب تا روز بعد ساعت 4 بعد از ظهر طول کشید و این استراب و استرس و گریه و زاری و نمیدونم حالا دیگه تصور کنید دیگه که ما در اقیانوس بودیم، نه جزیره‌ای دیده می‌شد، نه کمکی بود، نه تلفنی کار می‌کرد، به هیچ کسی نمی‌دیدیم. در کشتی داشت غرق می‌شد.
تقلب و تلاش مسافران قایق برای زنده ماندن جواب می‌دهد. قایق سوراخ شده سرانجام به جزیره کوچکی در آخرین خط مرزی آبی اندونزی می‌رسد. اما مشکل دوچندان می‌شود. ملوانان قایق حاضر به ادامه راه نیستند. ترس از دستگیر شدن توسط گارد مرزی استرالیا و زندانی شدن را بهانه عذر ادامه سفر می‌کنند. 70 مسافر قایق اصلاً نمی‌دانند در کجای آب‌های دنیا قرار دارند. ملوانان قایق یک راه پیش پای مسافران می‌گذارند و آن اینکه مسافران خود به مسیر ادامه دهند. چشم و چراغ راه یک قطب نمای چوبی است و یک انگشت اشاره به مسیری است که باید به آن طرف حرکت کنند. قایق نحیف چوبی به همراه 70 مسافر در حالی که آب هنوز از منفذهای سوراخ ظاهراً تعمیر شده آن واردش می شود در سراب آبهای اقیانوس هند به دور خودش می چرخد تا اینکه
از دور دیدیم یه نوری. وقتی کم کم رسیدیم به نور دیدیم یه کشتی بزرگ استرالیایی اونجا هست و اون کشتی ظاهراً اون گارد ساحلی استرالیا بود. رسیدیم به اون کشتی، تقریبا 3-4 ساعت این کشتی دور اطراف ما میگشت و نزدیکمون نمیشد تا اینکه هوا روشن شد. اومدن یه عکس و فیلمی گرفتن، پیشنهاد دادیم که اصلا طلب کمک کنیم چون کشتیمون دیگه پر از آب الان. ولی متاسفانه بعد از یه ساعت نیم ساعت دیگه دیدیم این کشتی اصلا راهش رو گرفت و به سمت دیگه ای رفت و اصلا دیده نمیشد. نهایتا شروع کردن مردم به جیغ زدن، نمیدونم لباساشون رو آتش زدن، بعضیاشون نمیدونم گریه و شیون و زاری، ولی فایده ای نداشت چون کسی نمیشنید اونجا.
صدای شیون و دود آتشی که مسافران قایق به پا کردند از دید گارد کشتی استرالیایی نادیده نمی‌ماند.
نهایتاً قایق‌های تندرو 3-4 تا فکر کنم پیاده کردن از اون کشتی بزرگ و به سمت کشتیمون اومدن و وقتی دیدن تعجب کردن، گفتن ما تعجب می‌کنیم در این کشتی کوچک چطور 70 نفر جا داده شده و زود مردم تخلیه کردن و وارد اون کشتی بزرگ استرالیایی شدیم.
و خانوادهش پس از 7 روز زندگی در کشتی استرالیایی سرانجام به جزیره کریسمس منتقل می شوند. آنها تا استرالیا تنها 2500 کیلومتر فاصله دارند. احمد و خانوادهش پس از چند ماه اقامت در جزیره کریسمس سرانجام به کمپ داروین در استرالیا منتقل می شوند. اگرچه او زنده ماندنشان را در آن شب طوفانی دریا یک معجزه خواند، اما موافقت با درخواست پناهندگیشان و انتقال آنها از جزیره کریسمس به استرالیا هم کمتر از معجزه نبود. آرزویی که برای صدها پناهجو پیش از واقعیت یافتن در بستر دریا مدفون شد.
کشتی هایی هم بودن که در این راه اومدن حرکت کرده با 97 سرنشین، ولی هیچگاه به مقصد نرسید و تا الان هیچ کس از اون کشتی پیدا نشد.
در بخش بعدی مستند جاده های پنهان به مشکلات و آسیب هایی که ناخواسته در سر راه پناهجویان قرار می گیرد خواهیم پرداخت.
خیلی راحت تونست وارد حریم خصوصی من بشه، تجاوز کنه، سوء استفاده کنه و اینجوری هم راحت تونست من از کنارش بگذرم.